أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. جهت سلامتي امام عصر جل الله تعالى فرجه الشريف تعجين در فرج آقا صلواتي عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. روی شادی ارواح گذشتگان از مؤمنین، مؤمنات، شهدا، انبات صاحب البیت، سلامتی خدمتگزاران مکتب حقه تشیع، به ویژه مقام معظم رهبری حفظه الله، صلوات دیگری رو لطف کنید. اللهم صل على محمد. جلسه قبل فرعی رو مطرح کردیم، عرض کردیم که اموال مؤمنین، آبروی مؤمنین و بدن مؤمنین، تن مؤمنین محترمه. ما حق نداریم آسیبی به کسی بزنیم، اموال کسی رو آسیب بزنیم، آبروی کسی رو لطمه دار بکنیم. یکی از چیزایی که احترام داره مال مؤمنینه. البته نمیخوام بگم مال غیر مؤمن احترام نداره، در مقام بیان این نیستم. بله، مسئله این بود که گفتیم اگر از کسی کاری رو ما بخوایم که کاری رو برای ما انجام بده، یه موقع قرینه‌ای وجود داره که کاری رو که خواستم برای من انجام بده میخوام که مجانی انجام بده، تبرعی انجام بده، بنا نیست که اجرتی بهش بدم. اما اگر این قرینه رو توی درخواستمون نداشته باشیم، کاری رو از کسی بخوایم، اجرت اگر معین کردیم، توافق کردیم طبق یک قرارداد صحیح مثل اجاره، اونجا موظفیم فرد وقتی کار رو انجام داد، موظف شد که اون کار رو عمل بکنه، ما هم موظفیم که اجرتش رو بهش پرداخت بکنیم، اون اجرت توافق شده رو. اما اگر توافق بر اجرت نکردیم، فردی که کار رو انجام میده گفتیم چند حالت برایش تصور میشه. یه موقع کار رو که انجام میده قصد تبرع و مجانیت داره، ولو ما که ازش کار رو خواستیم غرضمون این بوده که پولم بهش بدیم، اجرتش رو هم بهش بدیم. اینجا رو گفتیم چون او قصد تبرع و مجانیت داشته، استحقاق هیچ پولی و اجرتی رو نداره، لذا اگر درخواست کننده به خیال اینکه بدهکاره مبلغی رو به او بده، حق نداره بگیره، باید توجه بده که من طلبی ندارم، بله اگر شما دوست داشتین هدیه بدین، هدیهتون رو قبول میکنیم یا نمیکنیم. حالت دوم این فرد رو عرض کردیم که این آقا قصد پول گرفتن داره، مجانی نمیخواد کار بکنه. اینجا کار رو که انجام داد، درخواست کننده موظف است اجرت متعارف این فرد رو بهش پرداخت بکنه. اجرت متعارف دین بر عهده درخواست کننده است. بگه آقا من میدونستم مسئله رو، نمیدونستم مسئله رو، تأثیری نداره. این مدیون اجرت متعارف رو به فردی که کار رو براش انجام داده. حالت سوم عرض کردیم که فرد اصلا غفلت داره، اون موقعی که کار رو انجام میده توجهی نداره، نه قصد تبرع و مجانیت داره، نه قصد پول گرفتن داره. در این فرع رو هم عرض کردیم که فقها میفرمایند که باز درخواست کننده مدیون اجرت متعارف و اجرت متعارف رو باید به این فرد پرداخت بکنه. یکی از سوالاتی که به مناسبت حالا این مسئله‌ای که عرض کردیم زیاد مطرح شد، بعد از جلسه هم افراد متعدد این سوال رو داشتند، دقیق‌تر خدمت عزیزان عرض بکنم، و اون سوال این بود که افرادی که مأمور خرید هستند، پولهایی که فروشندگان به اینها میدن چه حکمی داره؟ گفتیم که اگر فردی کارمند اداره است، حالا چه اداره دولتی باشه چه اداره خصوصی باشه، کسی که کارمنده و حقوق میگیره مأمور خرید یک شرکتیه، این فرد وکیل و در وکالتش هم باید مصالح شرکت و موکلش رو رعایت بکنه. وقتی میاد بازار کالایی رو میخواد بخره، اگر فردی ارزان تر میده موظفه که همون ارزان تره رو بخره. حالا اگر خرید بعد از معامله فروشنده مبلغی، حالا یا پول یا کالا و جنس به این تحویل بده، آیا این کالا و پول رو ایشون میتونه مالک بشه، تملک بکنه؟ آقا معظم رهبری حفظه الله میفرمایند که نه خیر، گرفتن این پول ایراد نداره، ولی این پول وقتی گرفت باید بیاد بده به شرکت، بیاد بده به صاحب کار، به موکلش. حق گذاشتن تو جیبشو نداره، چون اون فروشنده در واقع این مبلغی که میده به شخص حقیقی شما نمیده، چون شما مأمور خرید هستی، به قدرت خرید داره میده و اون خرید مربوط به شرکته، قدرت خرید مربوط به شرکته، بابت این کارت هم حقوقتو داری میگیری، بنابراین این پول رو نمیتونی بذاری تو جیبت و بگی که خب ما که مصالح موکلمون رو رعایت کردیم، حالا یه پولی به ما دادند. اما یه موقع فرد وکیل میگم مأمور نیست، اجیر نیست، کارمند نیست، یک اداره، یک فردی از فردی درخواست میکنه که آقا ما یک مثلا آموزش پرورش، چه مقدار کاغذ میخوایم یا چه مقدار گوشت میخوایم، هر چیزی رو شما برای ما این رو بخرید. ایشون وکیل میشه برای خرید یک تن کاغذ مثلا، خب موظفه که مصالح موکل رو باز رعایت کنه، بیاد قیمت بپرسه، چند جا قیمت متعارف دستش بیاد، اگر حالا بالفعل هم یکی زیر قیمت متعارف میده، حق نداره قیمت متعارف بگیره، باید اون زیر قیمته رو بگیره. ولی اینجا اگر پولی از فروشنده بگیره با رعایت مصالح موکل، گفتن که این پول دیگه ایرادی نداره. در واقع میتونه بگه من میتونم از آقای زید خرید بکنم، میتونم از بک خرید بکنم، حالا از بک خرید میکنه به خاطر اینکه بک رو انتخاب کرده و مصالح هم رعایت کرده، بک مبلغی به او میده که این مبلغی که به او میده فاکتور جنس دست نمیخوره، کالا معلومه که چقدر خریداری شده، مصالح هم رعایت شده، حالا او یه پولی به این میده. این پول برای وکیل ایرادی نداره گرفتنش. فقط نکته ای رو عرض کردیم که اینجا هم باید انسان مراقب باشه، چون در معرض دو مفسده هست. یک مفسدهش اینه که وقتی که الان پول گرفت، دفعه بعد معلوم نیست که مصالح موکل رو رعایت بکنه، دیگه دنبال اینه که مصالح خودش رو رعایت بکنه، زمینه انحراف درش ممکنه پیدا بشه. توصیه اینه که در این موارد هم انسان همون اجرتی که حق الوکاله میگیره به همون اکتفا کنه و به فروشنده هم میگه خب تو اگه میخوای تخفیفی بدی یا پولی به من بدی رو همین کالا تخفیف بده. این در رابطه با اون مواردی که مأمورهای خرید آیا میتونن پولی رو بگیرن یا نمیگیرن، این تقسیم بندی رو ایشون داره. پولهایی که افراد مراجعه میکنند به ادارات مختلف، بانک، شهرداری، پولی رو که به مأمورین این ارگانها میدند، اینجا هم دهنده مرتکب عمل حرام میشه، هم گیرنده مرتکب عمل حرام میشه. مقام معظم رهبری حفظه الله رشوه رو مختص به حکم نمیدونند. رشوه پولی که در مقابل کاری داده میشه، اگر این پول در مقابل حکم به قاضی داده بشه، به حاکم داده بشه، بل اتفاق مراجع فرمودن که خب حرامه، چون قاضی موظف است بدون اینکه اجرتی مطالبه کنه از طرفین نزاع، وقتی دو نفر بهش مراجعه میکنن حکم بکنه و اجرت گرفتن برای قاضی ممنوعه. از بیت المال بهش پول داده میشه. حالا اگر فردی به یه قاضی پول بده که او ولو به این که به حقن حکم بکنه، یه مواردیش که خب روشنه، پول میدی که به ناحق حکم بکنه، این که معلومه که حرامه، ولی نه اصلا پول میدی یا این پولو بگیر به حق حکم بکن، اگر حق له منه بر له من، اگر بر علیه منم هست بر علیه من حکم بکن، من پول بهت میدم که این پولو بگیری ناحق حکم نکنی. این پولی که قاضی میگیرم از مصادیق اکل مال به باطل و رشوه ایست که همه هم اینو رشوه میدونن و حرامه. حتی تو مقدمات حکم گاهی وقتا تحت عنوان هدیه هم داده میشه. پرونده رفته تو یک قسمتی، شما میدونی که اون شعبه مثلا قاضیش کیه، حالا هنوز محکمه برقرار نشده، شبش یه هدیه ای بگیری ببری خدمت او، تحت عنوان هدیه داری میدی، ولی معلومه که این هدیه نیست، این همون رشوه است، این در ارتباط با اون حکم است. ولی رشوه در غیر حکم، اونجاهایی که مأمورین، اونایی که پول میگیرن از شما و کار انجام میدن، اجیر دولتند. حالا یا شخصیت حقیقی و حقوقی فرقی نمیکنه. اون مأمور شهرداری پول میگیره 8 ساعت کار کنه. مأمور بانک پول میگیره 8 ساعت باید کار کنه. افرادی که مراجعه میکنن طبق ضوابط باید کارشون رو راه بندازه. حالا فرد میره یه پولی رو به این مأمور بانک میده، یه پولی رو به مأمور شهرداری میده. این پولی که به مأمور بانک داده میشه، به مأمور شهرداری داده میشه، هم برای گیرنده حرام گرفتنش و لقمه حرومه تو زندگیش وارد میکنه، و هم برای دهنده حرامه و به خاطر اینکه زمینه فساد دیگری رو فراهم میکنه و نه فقط فساد فردی، فساد اجتماعی رو در بر داره این موارد، که متاسفانه گاهی توی ادارات، بعضی ادارات بیشتر بعضی کمتر شیوع پیدا کرده. که توی بحث امر معروف نهی از منکر عرض کردیم، اگر همه ما نسبت به این وظیفه الهی بی تفاوت نباشیم، کم کم اثر میذاره. وقتی بی تفاوت شدیم، بلکه نه، حتی خودمونم به خاطر اینکه حالا کارمون زودتر را بیفته پول دادیم، وضعیت جامعه هرچی بره بدتر میشه. اون فرد اجیر شده، بابت این کارها پول گرفته از دولت یا پول میگیره، بنابراین بابت این کارش دیگه حق نداره از کسی پول بگیره. بعد چی نداره که پول بگیره؟ شما هم که پول میدی داری او رو فاسد میکنی. وقتی شما بهش پول دادی، نفر دومی که میاد اگه پول نده او کارش را نمیندازه. چقدر مؤمنین هستن طفلکا زنگ میزنن سوال میکنن که آقا ما رفتیم مثلا فلان اداره شهرداری یا جای دیگه، آقا چوب میذارن لای چرخ کارمون انجام نمیدن. گاهی حالا غیر مستقیم گاهی مستقیم، یک تحت لفافه های حالی میکنن که فلانی میخوای کارت را بیفته باید کیسه رو شل کنی. لب کیسه میگن چی میگن؟ سر کیسه. سر کیسه رو باید شل کنی. خب وقتی شما پول دادی، نفر دوم پول داد، چشید این مزه پول رو، لقمه حروم رو، نفر سوم پول نمیده، بیچارش میکنن. امام رحمت الله علیه توی تحریر الوسیله داره که اگر جایی حق مسلمی ما داریم، حق مسلم ماست که این امضا بشه، حق مسلم ماست این کار برای ما انجام بشه، به هیچ نحوی ما نمیتونیم به این حقمون برسیم. اگر متوقف باشه رسیدن به حق، به این که حالا ما یه مبلغی بدیم این حقمون برسیم، اینجا رو ایشون استثنا میفرماید که برای دهنده حرام نیست، اما برای گیرنده باز حرامه و لقمه حرامه. این که گرفت حرام تو زندگیش اومده، بعدم که توبه بکنه مدیونه، باید جبران کنه. اگر میشناسه اونایی که ازشون پول گرفته باید به خودشون، اگه نمیشناسه باید از طرفشون به فقرا صدقه بده. امروز بود یا دیروز بود یه بند خدایی از دوستان گفت یه نفر زنگ زده منشی دکتر بوده، گفته خب من افرادی که میمدن مثلا ویزیت یه مبلغی بوده 40,000 تومان 30,000 تومان، هر کی میمده من 10,000 تومان اضافه میگرفتم. یه مدت مدیدیه. خب حالا متنبه شده، توبه کرده، پشیمون شده، دنبال اینه که چیکار باید بکنه. خب این پولایی که گرفته یقیناً لقمه حروم بوده برای اون منشی. منشی حقوقش رو داره میگیره. حالا به کی باید این پول رو بده؟ کاریش ندارم وارد مسئلهش بشم. میخوام بگم که یه جاهایی هم انسان یه پولهایی میده که هم برای گیرنده حرامه، هم برای دهنده حرامه، که در این راستا قرار میگیره. یه استثنایی هم برای دهنده بیان کردیم. ولی یه موقع هستش که شما پول رو به کسی میدی، مثلا فرض کنین که یک کاری دارین قضایی، به یک نفر یا یه وامی میخوای، یه تسهیلاتی میخوای، به کسی پول میدی که این کار رو برات انجام بده. اینم پیش میاد. یه موقع شما میگی فلانی من راهکارهای قانونی رو بلد نیستم، یه مبلغی میدیم مثلا راه قانونی این مسئله رو برای ما تو فراهم کن، زمینه یه تسهیلاتی رو برای ما فراهم کن. خب اینجا اگر واقعا بابت این یه پولی داده بشه، اون فردی هم که وکیل میشه کار مشروع انجام بده، خلاف ضوابط و مقررات کاری رو نکنه،
هم اون کسی که پول داده حرام مرتکب نشده، میگه خب من یه کار مشروع و قانونی خواستم، هم گیرنده. البته حالا اگر دهنده نمیدونه که گیرنده راه‌های قانونی رو طی میکنه یا طی نمیکنه، اونجا ما میگیم شما حمله بر صحت بکن، لازم نیست تحقیق و بررسی بکنی. دوستان اگر سوالی دارن بخشی از بفرمایید. کجا؟ آها، یعنی رسیدن به حقمون هیچ راهی نداره مگر اینکه یه پولی بدی بالاخره حقتو بگیری. اینجا رو امام رحمت الله علیه فرمودن که برای دهنده حرام نیست دادن، ولی برای گیرنده باز حرامه. اون مسئله امر معروف نهی از منکر خیلی مهمه اینجاها، که آدم رسوا کنه اینا رو، جلوشون رو بگیره، که جرأت نکنه. چون اگه جو یه جو قالبی بشه وقت دیگه کاریش نمیشه بکنی. بله خب، یعنی واقعا یعنی چیکار کنه راهش چیه؟ یعنی از طریق قانونی پیگیری کنه؟ بله، اگه نرسه نباید بده دیگه. دیگه حق، یعنی که ببین، نه دیگه در حد توانتون دیگه، در حدی که اسر و حرج به زحمت غیر قابل تحمل آدم نیفته. میگه آقا من الان مثلا یه پایان کار میخوام بگیرم، میدونه که آقا الان قانونا این باید امضا رو بکنه، ولی شما چون پول ندادی امضا رو نمیکنه، بیچارت کرده، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، دستت هم بر نمیاد، قانونی بری جلو شکایت بکنی. بله، یه موقع از کاری از دستت برمیاد انجام میدی، ولی وقتی که چاره ای نداری. اونجا رو عرض کردم دیگه. بله سهمشون نده، یعنی چی؟ یعنی پول پمپو نده؟ بله، ببینید سوال چیه؟ توی آپارتمان، نه حالا پمپ فقط موضوعیت نداره، هر هزینه‌ای که بخواد صورت بگیره، مثلا فرض کنید که میخوان رنگ بزنند بله ها رو، یا پمپی میخوان استفاده کنن خریداری بشه، میگیم خب برای کل اینه دیگه. آیا اگه فردی بگه آقا موافقت نکنه، میگه آقا من نمیخوام این را مثلا پاگردار رنگ نقاشی بشه، آیا ما میتونیم اون رو ملزم کنیم؟ یا اگر بدون این که او بخواد از ما این کار رو کردیم، او بدهکار میشه؟ ببینید یه قوانینی داریم، قوانین آپارتمان نشینی، یه جاهایی طبق قانون ملزم میشه طرف، چون قانون شده دیگه، قانون حکومت، حکومت اسلامی لازم الاجراست. ولی اگر طبق ضوابط قانونی این نمیشه الزامش کرد، خودش هم توافق نکرده، شما رفتین بدون اینکه از او بخوان پمپ گذاشتین، نه خیر نه ضامن آب، آب که هرچی استفاده کنه پول آبشو که میده به دولت، پول پمپ ها نمیده به شما، و اگر برق مشترک مثلا نداره مجزا داره، پول برق پمپ هم نمیده، میگه من که نخواستم، که نمازش گیری نداره، چون نماز برای سازمان آب، آب مال سازمان آب دیگه، سازمان آب هم ماها اجازه داده از طریق کنتور و روال معمولی که خودش قبول داره ما آب مصرف کنیم، و هر مقدار و هر لیتر آبی که مصرف کردیم به ازاش پولشو بدیم. اینا اصطلاحا بهش میگن اباحه، به شرط اینکه شما پولشو بعدم بدید. بی این نیست، میگه آقا من اجازه میدم، اباحه میکنم، شما آبو مصرف کن، برقو مصرف کن، گاز رو مصرف کن، از این کانالی که من گفتم مصرف کن، هر مقداری که مصرف کردی من اینقدر پول ازت میگیرم، شما که مصرف میکنی بعد از مصرف کردن بدهکار میشی، پولش هم داری به سازمان آب میدی. لذا اینایی که مسئله مشکل براشون ایجاد میشد، بفرمایید.
کارمندی هست تحت پرونده کار انجام بده، من بیام پرونده رو بدم که فرد بکنی مثلا توی دو ماه بعد بگم شما مثلا بعد از وقت اداری بمون این رو من انجام بده، اضافه کارم ندارم من خودش رو میگم.
اگر فردی در غیر وقتی که اجیر دولته در وقت خارج مسئولیتش کاری که مجاز شرعاً مباح انجام بده پول بگیره ایراد نداره، مگر اینکه اونم طبق قوانین دولتی مجاز نباشه چنین کاری رو بکنه، ولی به خودی خود ایرادی نداره. شما وکیلی یعنی باز مأمور خرید یک شرکتی هستی، از همینو کردیم بگیر ولی بده به همون شرکت، اون بگه اون بی خود کرده. شما اگر مأمور خرید شرکت نبودی یک ریال بهت نمیداد، چرا به شما پول میده؟ چون قدرت خرید داری. اون که میگه برای خودت، همین همه میگن برای خودت، اون اتفاقا میگه برای گایی ها که اصلا خیانت هم میکنند، یعنی میگه آقا این کالا قیمتش مثلا 1,000,000، من اینو مینویسم 1,100,000، فاکتور رو 1,100,000 مینویسم، 100 برو اونجا بذار تو جیبت. همون که همه چی درسته، پولی بهت میده، مالی بهت میده، به خودت هم میده، باید بدی به اداره. خوشش هم بیاد نه، وقتی بیکار شدی و خوشش مات بده، بله فایده نداره. بله ببینید الان خدمت رو عرض میکنم. وقتی که فردی اجیر شده یه کاری رو انجام بده، مثل یه معلمی، بعضی هم میگن آقا این اجرت کمه، شونه خالی میکنند. میگیم آقا بالاخره شما توافق کردی ولو کم، توافق کردی طبق ضوابط و متعارف بری سر کلاس درس بدی به بچه ها، طبق متعارف 8 ساعت کار بکنی. اگر صاحب کار زمینه کار متعارف رو برای افراد فراهم کرده و اونها شونه خالی کردند، نسبت به اون مقداری که شونه خالی کرده کار نکرده ضامنه، یعنی حقوقی که میگیره مالک نمی شود، اونو بدهکاره. حالا این بدهکاریشو باید به اون اداره برگردونه. حالا اگر طبق ضوابط 1 ساعت اضافه کاری اومد، قانونن هم مجاز بود، بعد 1 ساعت اضافه کاری که اومد، این 1 ساعت اضافه کاری یک طلبی برای این فرد ایجاد میشه. اگه به همون اندازه مثلا 1,000,000 طلبکاری، 1,000,000 بدهکاری، اینجا اوتوماتیک وار تهاتر قهری صورت میگیره. نه دیگه، حالا ما جای واحد رو عرض میکنم دیگه. اگر یک جای واحدیه، شما مثلا فرض کنین به بنده بدهکار شدی به خاطر کم کارید، و از طرفی به بنده طلبکار شدی به همون مقدار، اینجا تهاتر قهری که میگن، یعنی اوتوماتیک وار دیگه ذمت بری میشه و پاک میشه. ولی اگر جاهای مختلفه نه، اون رفتی به اون نداره. آقا حاج آقا تشریف آوردن به من گفتن دیگه خلاصه. خدایا این جلسات و این گفت و شنودها رو ذخیره آخرت هممون قرار بده. خدایا اون چه که بنده حقیر میگم، شما برادران بزرگوار میشنوین، توفیق عملش رو به هممون عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.